A さん。で、シャイエン。و در بعضی نسخه هم داره، در نسخه چیز داره، نسخه این اخباری اسمش چیه، محدث جزائری داره، به امرن
رحمت الله علیه
فعتو من مستطع. این روایت مثل روایت الان نویسان مهمترین روایت این واحد است. بچش هم اینه که اون روایت دیگر رو قبل از ابن ابی جمهور کسی نقل نکرده، ولی این روایت قبل از ابن ابی جمهور نقل شده. دفتر رو نگاه کردم آیا آقایی رو کامپیوتر تو حریف دفتر ما نمیشه. نگاه کردم در رسائل سید مرتضی این حدیث رو
نه خوشحال عبارتش فرق داره. من این
حالا اونشو الان من آدرس رو میدم اگر خواستی نگاه کن. الان نوشتم آدرس شما را تو آره رفتم دفترم نگاه کردم تو یادم بود یکیش قبلم بوده، دیروزشون زد نبود، نگاه کردم رسائل سید مرتضی. این توجه، این روایت در مقایسه با دو روایت دیگر از امیرالمومنین علیه السلام این مزیت را دارد که توسط قدما نیز نقل شده و نقل آن به ابن ابی خصوص ابن ابی جمهور قطع نمیشه. در رسائل سید مرتضی یه رساله داره، رسالتون فی رس... اینا اصلا ما اتفاقی تو بحث کلامیه، ما تو بحث کلامی بعد کسی روایت میاره کشیده رسالتون انقاذ البشر من الجبر و القدر. اونجا بعد یه فصلی داره تو رساله، فصل فل اخبار المسدده لمذهب العدلیه، اونجا این روایت آورده. اگر از این چاپای جدید داشته باشی جلد دو صفحه 246، اگر هم نداشته باشی با این آدرسی گفتم میتونید پیداش کنید.
خب پس این درستی آزاد نرم افزار اشتباه نکردین، توی چیز نیست، جامعه فقه نیست، چیز میگم جامعه جامعه الاحادیث نیست، چون این کتابی که تو جامعه الاحادیث
جامعه الاحادیث شما چیکار
نمیدونم.
ما بحث بوده که این روایت
اینو باید تو نفر جامعه کلام
اومده یا نیومده،
حالا تو جامعه کلام هست نداره کتابش، شما نمیدونم بیرون پیدا کنم
کتابش هست،
بعد اگه تو این جامعه کلام باشه اونجا میشه پیداش کرد،
بعدش اونجا ممکنه باشه. بعد رساله سید مرتضی و رساله های فقهی هم داره، شاید تو جامعه فقه هم باشه،
شاید تو جامعه فقه هم باشه.
علایل این روایت اینجا هستش. بله من به نرم افزار چه هم بهده راجون این روایت ما میخوایم بینیم قبل از ابن ابی جمهور بوده یا نبوده.
سای روزی کجا بگرد پیداش کنه
وقتی بینیم سید مرتضی این روایت گفته معلوم شد اون موقع هم بطرح بوده. بله خب سید مرتضی هم مرسله آورده، سند ذکر نکرده، مرسله آورده.
پس اشکال نداره، ولی خب این روایت واقعا یه روایتی که در فقه کاربرد داره، در اصول کاربرد داره و راهگشا، قاعدتا کسی مثل سید مرتضی هم باید پی همچین کتاب مرتبطی بیاره. اما نمیدونم اینجا اینو بشه دلیل بوده.
فقه استدلالی از سید مرتضی متاسفانه نداره. فقهی که از سید مرتضی داریم فتاواشو داریم، فقه استدلالشو نداریم، ما ادله فتاواشو نداریم، فتاواشو داریم، اصول هم ازش یه نسخه
داریم. مثلا مثل ابن زهره کتاب نداریم،
ابن زهره هم باز فقه ازش داریم، خونیت و نزول
خونیت و نزول داریم، ولی خب با اینکه شاگرد سیده، شاگرد بزرگی هم هست و خیلی هم دفاع ازش میکنه، باید اصلا باید توی که کتاب فقهیش این وقت آورده باشه.
این فرمایش آقای تبریزی هم داره و حرف بدی هم نیست، یعنی چون مسئله مبتلا به بوده اگه قبول داشتن بعد نقلم متعدد میشد، این حرف هست،
چون یکی دوتا شاگرد هم نداشتی که سید بالاخره شاگردان
نه متعدد. بعد اونای دیگه هم که بودن، حالا مثلا سید نقل کرده حدیث رو، فقهای دیگه هم که به این مسئله میپرداختن علالقاده باید متذکر که اونایی که شون مکه استبدادی داریم، اونایی که نداریم خب نداریم. علالقاد این روایت مزیه است، ولی داره مرسل است. مرسل
ولی به هر زمان سید بوده،
بوده،
یعنی قرن سهوشار روایت بوده
و لذا هم سید به این روایت هم استناد میکنه، استناد کرده. این هم داره اون شهرت عملیه که جابر ضرب سند باشه تو اون دوتا روایت قبل بعدی شهرت قدماییه نیست، مثلا مثل امامیه اونا رو قبول نمیکنه، ولی این جای کار داره و حداقل امام میپذیرتش.
حالا میشه شهرت از آقا؟
حالا این باید بحث کنیم دیگه، ببینید باید بحث بشه جای خودش، ولی خب به هر حال امام میپذیره. میخوام بگم مزیت داره به اون دوتا، ولی که شیخ چون خودش عملیه رو کافی میدونه، حالا قدما براش موضوعیت نداره.
نه یه نفرش منظورم ها،
نه یه نفر که شیخ، ببین سید که نقل میکنه خودش که استناد میکنه نمیگه من میگم، به اصحاب نسبت میده، اینطوری استناد. حالا آدرس نگاه کنیم معلومه، به اصحاب نسبت میده استناد به این حدیث نبوی رو و بعدم اینو معید قرار میده بر مذهب خودش. این استنادش به اصحابه. اینا رو بهش میگن شهرت منقول به خبر واحد. مثل اجماع منقول به خبر واحد داشتی؟
درست. قبلا اینو تو با یه بیان، نه یه بیان دیگه، به یه نحو دیگری از مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم که شیخ انصاری غالبا در روایات این چنینی اگر شخصیت‌های مختلف از فقها در قدما که مبانیشون مختلف عمل کنن، شیخ اونجا دیگه توقف میکنه و به نوعی میپذیره. مثلا صدوق و طوسی و مفید و مرتضی، اینا چهار تا مکتب مختلف دارن. حالا اینجا
نداریم
اینو،
اینجا فقط سید مرتضی است. بعدم اصحاب که سید مرتضی میگه تو کتاباش شیعه نیست لزوما، خیلی وقتا میگه اصحاب، اینا اون هم مسلکای خودشون میگه. قابل احراز این که این مال کل شیعه هم بوده نمیشه، و احراز شهرت عملیه مشکل میشه. ولی به حال این ویژگی تو این روایت نسبت به اون دو تای بعدی هست. خب اما دلالتش در تمام این روایات، گفتم دو تا بحثی هست، سندیه مثلا خویی های تبریز اینا رو سندی این روایت رو قبول ندارن، چون هم مرسلن سند ندارن. اون دو تا که مرسلات ابن ابی جمهور هم هستن خیلی وضعشون خرابه. محدثه چی بود الان اسمش بودم جزایر هم که نقل میکنن دوباره میرسه به ابن ابی جمهور، ما قبل از ابن ابی جمهور نداریم. این یکی باز حالا وضعش بهتره، قبل هم نقشه ولی بازم مرسل است. یه بحث سندی داره که بحثو گفتم، یه بحث دلالی داره. فاضل نراقی صاحب عوائد الایام سند اینا رو پذیرفته بوده، دلالت اینا رو تشکیل کرده که حالا یکی یکی امروز این روایت رو میخونیم، فردا هم روایت بعدی شد، فردا که نه یعنی شنبه، فردا نیستم، فردا نیستم، شنبه این شد، شنبه اون موقع روایت بعدی شد که اینا رو فاضل نراقی یکی یکی دلالت ها رو اشکال کرده. بریم سراغ بحث های دانش بحث سندیش میدیم، گفتم اشکال نیست. این نکته هاست، این روایات همگی مرسله هستن ولی همسال شیخ شهرت را، شهرت عملیه را جابر ضعف سند آنها دانسته. اما بحث دلالی شده، فاضل نراقی در عوائد الایام عوادت تو خیلی خوبیه. فاضل نراقی نیومده یه دور فقه بنویسه، اومده اون بحث‌های فقهی که مهم بوده و در این حال کمتر بهش پرداخت می‌شده، اینا اومده عائده 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 نوشته. مثلا ولایت فقیه عائده 57 شه. حالا بعضی داش کوچیک‌تره، بعضی داش مفصل‌تر. کتاب خوبیه. امام خیلی متأثره. مثلا ولایت فقیه امام چارچوب خودش دقیقا این عوائد الایام، شما عادی 57 نراقی رو نگاه کنید امام ببینید کاملا مقایسه کنید معلومه اینا متأثر بودن. میرزای شیرازی همینطور، این اصلا ورود و خروجشون مثلا دیگران شیخ که ورود و خروجش اینطوریه، میگه اصل اولیه درست میکنه عدم و ثبوت ولایت عهد علی عهد، بعد میاد شروع میکنیم حالا ببین با روایات چقدر از این اصل اولیه خارج بشیم. این یه مدله. نراقی ورودش اینطوریه، میگه شعار تکالیفی داره، ما هم موظف به انجام این تکالیفی، مگر خودش دلیل بیاره که ما تکلیف نداریم. بعد وقتی اینطوری شد، بعد میگه خب حالا اجرای این تکالیف خیلی وقتا مقدماتی میخواد، این مقدمات ولایت میخواد. بعد شروع میکنه بحث ولایت فقیه، یعنی کنه اصل میشه بر ولایت. بعد شما دلیل باید بیارید بگید این اشاره از ما در زمان غیبت نخواسته مثلا، ما این خیلی فرق میکنه، این ورود و خروج با اون ورود و خروج. کتاب خوبی الان چی؟
الان کتاب ها چقدر خالی هست الان،
همیشه همینجور بوده. یعنی شما تاریخ فقه که میخونید معمول همین بوده که یه سری کتاب ها رو افراد تدریس میکردن یا مردم بهشون مراجعه میکردن میپرسیدن رو این مسائل اینا کار میکردن. حالا یه داشته تدریس میکرده، کنار تدریس فکر میکرده، مطالعه میکرده، یا مردم ازشون استفتا میکردن، فکر میکرده، مطالعه میکرده، اون قسمت ها پررنگ میشده. و اون قسمت هایی که تدریس نمیشده یا مردم چندان مراجعه نمیکردن، اینا حجمش کم میشده. روال معمول این بوده، همیشه هم تو بوده. حالا یه عده ای مثل نراقی یا امثال نراقی بودن که اینا متفاوت بودن، مثلا ذوق خاصی داشتن، یا یه سری هم مثل شیخ و امثال شیخ بودن که نظام ساز بودن، اینا کم بودن، روال معمول همین بوده.
البته آقای جوادی فرموده بودن که ما داریم هرچی هست از حوزه نجف میخوریم، خود حوزه قمچی تولید نکرده.
خب نجف هم میخوای حساب کنیم، اونم از بغداد اینطوری که
خب نه مثلا شیخ انصاری این کتبی که ما اخیراً داریم استفاده میکنیم
قدمت نداره. اگر حوزه قم مزه از آشق عبدالکریم به بعد، خب قدمت نداره که ما یا آشق عبدالکریم رو داریم، بعد شاگرد آشق عبدالکریم امام رو داریم.
بکنم آقای جوادی حرفش ناظر به این بود که امکاناتش خیلی بیشتر شده این حوزه نسبت به حوزه های قبل پیش.
حالا یه بحث جداگانه میخواد، آیون یه طرف قصه رو میبینن و درستم میبینن با این قبول، ولی یه طرف دیگه هم قصه داره.
چی؟
اون مشکلاتی که شما ها دارین بعدم برسه شرایط زمانی که دارین توی زیست میکنین و ما هم داریم اینه اونو نداشتن. یعنی مثلا آخوند خراسانی زن و بچهشو ول کرده رفته مثلا چند سال نجف بوده تا بعد کم کم جا درست شده و خونه درست شده و شرایط، بعد گفته حالا بیا. خب نگرانی هم نداشته، یعنی روال فرهنگی بوده، خب برادرش بوده، پدرش بوده، فلان کارو انجام داده. یا مثلا حتی همین اواخر
مردم که میرفتن که اتاقا اینقدر توقعات نداشتن.
خب نه اصلا دیگران هم از اون توقعات
نه، میگم زن و بچه شم این توقعات حال حاضر اصلا از اون شخص نداشتن، این فرهنگ نداشتن.
غیر از همین دارم میگم، بعد غیر از اون تکالیفی که شما امروز شهر علم داری اون نداشت. شما الان نگرانی که اگه من یه ما با بچه هم ارتباط نگیرم معلوم نیست فردا چه اتفاق واسش بیفته. یعنی شرعنا اصلا بحث حالا عرفیش هم به کنار، چون میدونی این الان گوشی دستشه، تبلت دستشه، هزار جا میره و اینا همه واسه سوال ایجاد میکنه. و من اگه الان پلوش نباشم یا فامیلایی که میره حرفایی که میشنوه، من اگه الان جلوشو نگیرم این 20 سال دیگه نمیشه به این سالی که جمعش کرد. اینا شما اونا نداشتن، اون مسائل عادی رو همونایی که بودن حل میکردن. یعنی اینا هم هست الان که اینا اون موقع نبوده، اینا رو باید لحاظ کرد. بعد اون تمرکزی که طبیعتاً تو اون فضا ایجاد میشه اینجا ایجاد نمیشه. آیه ستوده، من یادم آیه ستوده که مدرس مکاسب بود اینو تعریف کرد، گفتش که این قضیه من مثلا 80 سال پیشه، گفته بود که من به اصطلاح خبر دادن که مادرم فوت کرده، داشتم میرفتم سر درس، گفتم خب حالا من برم یا نرم چیزی عوض نمیشه. بعد چی؟ درسش رفته بود، یه نفر فرستاده بود گفته شما برای این کار رو انجام بده تا ما برای دفن دادن برسیم. اما این تو زمان ما این چیز نیست، عناوین ثانویه میاد جلوی این وضعیت رو میگیره. این مسئله الان هست که اون زمان چی نبوده و اینا تأثیر میذاره. بله امکانات که 100% بیشتر. بعد حالا درسته کوتاهه، ولی خب تو همین دوره کوتاه آشق عبدالکریم امام اینا هم بودن، ولی خب مثل شیخ و آخوند اونجوری نداشتیم.
امام هم نجفیه،
امام آشق عبدالکریمه، مبانی امام مبانی آشق عبدالکریم. حالا شما کارا که بودن میبینید نه آش خب دو کریم خوشحال آخونده اینجوری میخوای حساب کنی همه میرن اون
نه به این مفی
از نجف هم بعد میرن به بغداد چون خود شیخ طوسی از مرز بغداد رفت فارسی
داره تو فقه و اصول و کلامشون یکی نیستن
کی؟
در امام امام در اصولش متأثر از آشخ عبدالکریمه در فقهش متأثر از میرزاست
کدوم میرزای
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
از سید یزدی هم مثلا میرزا خیلی واضحه خیلی تعریف میکنه من 5 6 مورد دیدم همون که گفتید کتابش میگه مثلا قولش که میگه قول میرزاست
ببینید اینا اهل فکر بودن خیلی هم دنبال این نبودن که قول ایکس در بیاد اما شما دید برمیگردی کل این مجموعه رو میبینی میبینی مثلا درصد تاثیرپذیریش از فلان فقیه یا فلان متکلم یا فلان فیلسوف بالاست میدونه این تعداد آرای مشترک به این صورت حالا شما هم در آنده همین خواهش یعنی هر کسی که بخواد رو مثال روال علمی حرکت کنه اتفاق واسهش میفته بگذارید حالا به هر حال این حرف شما که گفتید شاید سوال درسته متأ این متعارف همین بوده حالا یکی مثل سال جمال بده یه دور فقه نوشته کم بوده اونی که درس میدادن یا مردم ازشون سوال میکردن استفتا میکردن اینا رو کار بیشتری میکردن اونایی که استفتا نموده تدریس هم نمیکردن کاری کمتری شما نگاه کنید مسائل طهارت که مبتلا به بوده میپرسن ازشون چقدر کتاب نوشتن جهاد که کسی کاری به کارشون نداشته چقدر نوشتن الان هم همینه الان هم اونه که داره درس میده یا اونه که بهش مراجعه میکنن اینا رو مینویسه اونایی که طبیعتا تدریس نمیکنه کسی هم مراجعه نمیکنه اینا طبیعتا میزان تحقیق میان آیمه کسی میخواد خلاف روال متعارف حرکت کنه برحال فاضل نراقی در عوائد الایام حالا در یکی از آیده از شعرش یادم نیست به هر سه روایت اشکال دلالی کرد شیخ هم میاد و بحث میاد اول سخن فاضل نراقی در دلالت روایت نبوی اذا امرتکم بشیء الی آخر حدیث رو معنا کنید ببینم چی معنا میگه معناش کنید
اذا هنگامی که هر وقت که شما را امر کردم دستور دادم به چیزی
از اینجا شروع
تا می توانید از آن بیاورید
از آن
از آن چیز این از آن چیز قشنگ نیست خب من منها زمینشو میزنم به امر به مصدر مستفاد از امر
فقط تو خب منو چی معنا می‌کنید
اگر بذار بخوره به چیز میشه
اگر بذار کنار یه معنا بکن پاش وایس
فقط تو معنا میشه که
میشه که حجت نمیشه همش فوقش اگر نشه مجمل میشه اون اگر چند احتمال که هیچ کدوم مناشه استثار پشتیبانیشو نکنه این مجمل میشه اگر یکیش رو ظهور تقویت بکنه اون ظاهر میشه درسته؟ اینجوریه دیگه همیشه هم اینجوریه این هم مثل بقیه صرف احتمالات مختلف مهم نیست اون احتمالی رو که فکر میکنی که میشه ازش دفاع کرد اون رو بگید
خب تو رو بزنیم به همین چیزی که ایشون میگه بزنیم به امر یا همشه منو بعضیه مثلا بگیریم
یعنی بعد و بعضه
نه بعض نه اگر بخوره به خود امر میشه چیز نشویه از این امر از این امر که ما به شما هم کردیم تا جایی که میتوانید بیاورید آقا
این بهتره راست میگه آقا این بهتره
معنا چی میشه پس؟ فقط تو از اون هم تا جایی که میتوانید منن معنا کرد من نشویه
آره بعد نتیجهش اینی میشه که ما میخوایم اونجا یعنی نتیجهش میتونه بعض بشه میتونه کل بشه
مرحوم نراقی میگه مشهور که دارم میان معنا میکنن میگن وقتی که شما را امر کردم به چیزی بیاورید از اون شی اون مقداری را که میتوانید که نتیجه‌اش این میشه که شما اگر همه را نتوانستید بیاورید بعضش را بیاورید یعنی یا من رو صریحا تبعیض میگیرن که شیخ هم نقد کرده یا همونطور که آقا گفت که در عوایدم هست من رو نشویه میگیرن و هو رو به امر میزنن ولی نتیجه‌اش یکی میشه در هر دو صورت یعنی شما اگر همش هم نمیتونید درسته؟
یا همشون میریه کمتر دیگه
آره بعد میگه وقتی اینجوری میان معنا میکنن اینا یه معناست یه احتمال دیگه هم هست که خود ما نراقی میدیم خب ببین چی کار داره میکنه یاد بگیم، یعنی احتمالات مختلف تو معنای حدیث طبیعتا باید بیاد، مگه نص باشه بقیه باید بیاد. بعد شما باید اینا رو سبک سنگین کنید. اونی که با مناشه استظهار پشتیبانی میشه اون میشه تفسیر درست، میشه حجه. اگر هیچ کدوم پشتیبانی نشد حدیث میشه مجمل، یا آیه قرآن همینطور. به جز نصوص همیشه احتمالات متعدد هست، باید ببینید مناشه استظهار کدوم باشه. میگه اینا اینجور مناشه، یه احتمال دیگه هم هست، بگیم اذا امرتکم بشیء فأتوا همون شیء را تا هر وقتی که توانایی دارید. پس اصلا بحث بعض نیست، میخواد بگه، میخواد استطاعت رو بگه، میخواد بگه من وقتی بهتون دستور میدم اونی رو که بهتون دستور میدم بیارید.
منو کرد با حاجه قابل
منو تعدیه منو کرد
همون کرد
فعتو یا با منو کرد، هر دوش خودش هم دوتاشو میگه، یا منو تعدیه یا منوی با فعتو اون شیع را همونی که تعم کردن منتا تا کی؟ تا هر وقتی که قدرت دارید. یعنی قدرت از شروط عامه تکلیف است و ارشاد میشه به شرطیت قدرت. ما دیگه ربطی به بحث بعض نداره. خب این یه احتمال، اون یه احتمال. خب ما چه کار کنیم؟ میگه احتمالی که من میگم بهتره. چرا؟ چون شما مشهور وقتی که میایید میل رو تبعیض میگیرید یا نشریه میگیرید، بعد دوباره بعد میخواد معنا کنید، عملا این شیء رو محدود میکنید به شیء هایی که بسیط نباشن، تبعض داشته باشن، قید میزنید، در حالی که شیئی که تو روایت مطلقه نداره شیئی که تبعض داشته باشه بعض داشته باشه. پس شما یه کاری که اینجا انجام میدید تغییر شیئه، داره که توی تفسیر من شیء به اطلاق خودش بگید باقی میمونه. شما که میاید منه رو معنا میکنید، یعنی بعضش رو بیار آخرش، یعنی اون شیء رو شیء دارای بعض میگیرید، درسته یا نه؟ که بگید بعضش رو بیار. خب وقتی که اما اگه در که قواد پایه کلمه شیء مطلقه، اما اگه مثل من معنا کنید بگید فتو شیء را تا هر وقت که قدرت دارید، اینجا دیگه شیء به اطلاق خودش باقی میمونه، محدود به موارد تبعض‌دار نمیشه. صبر کن. این یک. دوم، شما اینجا میاید میگید پس یکی اطلاق شیء رو زمین میزنید، دوم شما اینجا میاید میگید اذا امرتکم بشیء فأتوا از اون شیء اون مقدار رو که میتونید، یعنی اون بعض رو که میتونید. بعد وقتی وارد فقه میشید، مثلا میرید تو صوم، یکی میگه من از صبح تا شب نمیتونم بخورم، ولی میتونم ترک اکل شروع کنم، ولی میتونم 4 ساعت ترک اکل شروع کنم. آیا شما اجازه میدید 4 ساعت ترک اکل شروع کنه به جای یه روز براش؟ بگید حساب کنی نمیکنید این کارو و نمیتونید هم بکنید، چون روایت برخلاف میشید، مجبور میشید دوباره این روایت رو به صوم و امثال صوم چکار کنید؟ بگید قید بزنید.
نه اینکه نیست، کی گفته اینا جو؟
سوم همینطوره.
نه تو سوم اینجوریه، تو سوم میاد در حد توانت میگیری، اونجا که نشی میخوری، اونطوری وقت خاص داریم که باید قضا کنی.
نه خب پس خب هیچ دیگه، پس عمل نکردی. اگر شما میخواستی به این روایت عمل بکنی، بعد میگفتی وقتی من شما را امر کردم به روزه، هر مقدار از روزه رو که میتونید بیارید. پس اگر کسی گفت من قدرت 2 ساعت دارم، 2 ساعت باید بیاری دیگه، یه قضا برای چی؟ 2 ساعت آورده دیگه، فوت فاتت و فریضه نشده، فریضه برای این همون 2 ساعت بوده به مقتضای این حدیث. ولی اگر نمیتونید به این فتوا بده، چون تو موارد فقهی که میرسید، مثلا تو صوم میرسید، تو خود نماز هم بین ارکان و غیر ارکانش فرق میذارید، درسته یا نه؟ اینا رو فرق میذارید، اینا رو همه رو هی باید تخصیص بزنید. اما اگر اون معنایی رو که من گفتم بگید اذا امرتکم بشیء فأتوا اون شیء را هر وقت قدرت داشتید، این هیچ تخصیص نداره، چون هیچ جا شما تکلیفی که بدون قدرت فعلیت بکنه بگید ندارید. پس در تفسیری که من کردم هم اطلاق شیء حفظ شد هم عمومیت حدیث، در تفسیری که شما مشهور کردی هم اطلاق شیء تقیید خورد هم عمومیت حدیث. این دوتا رو مرجح قرار میده برای احتمال خودش مشون این روزی نتیجه میگیره. پس ظاهر حدیث اینه که من میگم تا اینجا فهمیدی نراقی رو چی میگه؟ خب بفهمید
توی آنفاز اولی اینکه ما
بنویسم کلام نراقی یا نمیخواد
بنویسم
خب
اینه که مشهور حدیث را این گونه معنا کردن که اگر من شما را به چیزی امر کردم آن مقدار از شی یا امر من را که می توانید بیاورید. یعنی من رو تبعیضیه و ضمیر را به شی یا من را نشریه. حتی این شیخ نقل نکرده تو عواید هست ولی دیگه شیخ این تیکش رو نگفته، اما چون گفتید من قابل تحسین هم بود من چی کار کنم دیگه ماجی
یه
ماجی
که زیرم کتابتون هست
این نشریه توی رسال نیمده تو عواید نیست. من را نشریه و ضمیر را به هم برگردم. خب البته و نتیجه گرفتن که طبق این روایت اگر کسی قدرت بر انجام تمام مأمورون به را ندارد ولی قدرت بر انجام بعض مأمورون به را دارد، همان بعض را انجام دهد و مأمورون به را به صورت کامل ترک بگید چی؟ ترک؟
نه
خب ولی میتوان این حدیث را به گونه دیگری معنا کرد. اگر من شما را به چیزی امر کردم تا هر زمانی که قدرت دارید آن چیز را بیارید، من شما را به چیزی امر کردم آن چیز را بیاورید تا زمانی که قدرت دارید. پس تا زمانی که قدرت دارید. پس در این صورت این حدیث ارشاد به اشتراط قدرت در اتیان مأمورون به و ربطی به مدعای مشهور بگید چی؟ خب حالا چه کار کنیم؟ بعد دو احتمال میاد، بعد دین ببینیم مناشه ظهور یکی رو تقویت کنیم، اون یکی که خلاف مناشه میشه کنار میره دیگه روال میده، و اگر هیچ کنون نتونیم تقویت کنیم مجمل میشه تقویتی که منشه ظهور باشه. میگه دو مرجح برای این تفسیر نسبت به تفسیر مشهور وجود دارد. الف مشهور شیء را محدود به
شیء دارای اجزا و قابل تبعوض تفسیر کردن، در حالی که شیء در روایت بگید چیه؟ مطلق است. دوم، مشهور مجبور هستند که این روایت را به موارد زیادی همانند صوم و چیزهای دیگه قید بذارند، در حالی که ظاهر روایت عام است. ولی طبق تفسیر دوم، طبق تفسیر فاضل نراقی، فاضل نراقی میگه هم اطلاق شیء حفظ می شود و هم عمومیت حدیث، لذا رجحان پیدا می کنه. این کلام دارم. حالا شما به جای شیخ انصاری چی میخواد؟
خیلی درمیدم ساتون توی نسبت هم قسمت اولش که مطلق باشه. خب ما هم میتونیم بگیم که
دو چیز رو دقت کنیم، که معنای خود حدیثه که حدیث رو میخواییم بفهمیم چکار کنیم، مهمتر از اون روش هاست. یعنی چجوری وارد بحث باید بشیم، چجوری احتمالات بدیم، چجوری یه احتمال و احتمال دیگه رو چان بدیم، و حالا چجوری شیخ اینو نقد میکنه. این چجوری ها مهمتر از خود مطلبه. ولی حتی قیام و قیامت های آقایی درس بری، این همه حدیث نمیشه که هر یکی یکی بری درس بریسه، بعد آیه بعد اجرا، روش ها مهمتر. خب بگو
تو در فرض این که بگیم منهو همونیه که یعنی احتمالش هست اون چیزی باشه که فاضل نراقی میگه، یعنی چون که ظهور اولیه‌اش در همونه که بعضیه باشه، بر فرض این که ما این رو بپذیریم
که ظهور اولیه‌اش در چیه؟
که در اون که در مثلا همین حوزه تعدی یا برای
یا معنای با اومده. نه حالا یه بپذیر ظهور اولیه رو که نراقی میگه.
بله بله، چون که ظهور اولیه که این نیست کلا، یعنی سلمنا بگیریم که یعنی
چرا ظهور اولیه کلام نراقی نیست. ها بگو حرف تا بعد برسیم،
چون یعنی منهو چه معنایی رو به
شاید حرف تا آخر رو بگو.
این به شیئنی که فاضل نراقی میفرماید که این رو شما اگه بخوای مطلق، یعنی ما باید حالت عادی کاری بکنیم که بعد اطلاعش باقی باشه، ما میگیم خب باش، ما هم قائلیم که این هم اشیاء بسیط رو میگیره هم چیزای اشیاء مرکبه رو. اما خب بعدش فاتومنهو چنین چیزی امکان نداره که یه چیز بسیط رو بعضیش رو بیاری، یعنی ما قدرت بر چنین چیزی رو نداریم. پس این خود متن روایت هم اون رو شامل میشه و بعدش خارجش میکنه، میگه که شما اون چیزی رو که امکانش واسط نیست که یک تیکش رو بیاری خب قدرت ندارید، یعنی استطاعت بر اون
نداری. چی گفت چی فرق کرد؟
یعنی میخواد بگه از اول شما این موارد که شما
ظهوره که واسه ما حجته، ما که عدیب نیستیم که، اونی که واسه ما حجته ظهوره. اگه یه وقت هم بریم سراغ وضع و سیاق و فلان و بهمان، از این بابه که اینا مناشه ظهور هم. خب این حرف آقای نه، این فت و من بعد داخل حدیث اومده از اول ظهور شیء رو تصدیق کرده، اینو میگه دیگه. پس این شیء ظهور در اطلاق پیدا تا یه چیزی هنوز گیر داره. اون جناب نراقی میگه کی گفت فت و من ذکر کرده؟ تو من رو من تعدیه بگیر، او رو مفعول بذار، هیچ تذیقی هم اتفاق نمیده.
استعمال من در تبعیزه، من تعدیه دلیل میخوام.
احسن، من در تبعیزه تعدیه دلیل میخوام.
زما یه نمیتونی بگیر
یا نشویه، حالا فهم
تو نشویه درسته.
تعدیه فرق نداره، بعضی از رفقا بین معنی با و تعدیه فرق باشه، اصلا دیگه فرق بین دو تا نیست.
حالا برمیگردم به این، بگو شما
یه نکته. حالا این به ذهن خودم رسید که وارد این فضا بشیم، نهایت نهایتش روند شیخ تو بحثاش اینجوریه، حدیث مجمله
خب من میخوام بگم که اگر
مجملم بشه باز به نفع نراقی تموم
میشه، همون نفع نراقی تموم میشه. میخوام از یه طریق دیگه وارد بشم. این که ببینید سید برق چه قرنیه؟
سیر مرتضی، قرن چهارم و پنجم.
قرن چهارم و پنجم قاعدتا با نراقی که چند صد سال با هم دیگه اختلاف
خیلی دارن. نراقی قرن 13
قرن 13 یعنی حدود 1000 سال با هم دیگه اختلاف دارن.
نه دیگه 800 سال.
800 سال
436 فوت سیر مرتضی است، 1200 خورده فوت نراقی. 800 سال
800 سال با هم اختلاف دارن. من میگم وارد این فضا بشیم، نهایت نهایتش نراقی میگه آقا من همچین چیزایی که شما میگی قبول نمیکنم. اثبات بعضی از این کسرت‌های استعمار کار سختی آجا، یعنی خیلی معونه میبری کسرت رو اثبات کنی. بعد از اثبات هم حدیث نهایتش مجمل میشه به نفع نراقی. باید ببینیم کسانی که قبلا مثل سید مرتضی از این روایت استفاده کردن چه ظهوری گرفتن، چون به زبان اصل مسئول نزدیکتره.
همین ظهور اول مشهور،
اگر ظهور مشهور گرفته باشه یه قرینه محکم میشه که ظهور نراقی معونه بره، یا حداقل هیچ کس نگفته و خود این اصلا یه ظهور شاذ میشه، یعنی یه قرینه میشه که
شما از قرینه خارجیه شهرت بخوای استفاده کنید در تضعیف فهم نراقی
و فهم نراقی
و در تقویت احتمال اول،
چون توی مسیر نراقی بیفتی شما هر چی استدلال کنی اون میگن این کسرت
شما هم میگوید چند دقیقه از خواهی حرف بزنید.
ما توی مذهب شیعه احکام رو احکام خمس داریم، واجب، حرام،
یا خمس یا اربع.
اربع منتها تو مذهب اهل سنت به خاطر اینی که رون الفاظ، الفاظی که حالا واجب و بیان کردن مستحب و حرام کردن رون الفاظ دقت دارن، این احکامشون متفاوته. مثلا سنت، فریضه، مکتوبه. خب
خودشون یعنی هم داره در تعدادش اختلاف
دارن. آره تو تعدادش اختلاف دارن. به نظر حالا این تقسیمی که ما داریم یه مقدار عقلیه، اونها یه مقدار ناظر به نص، ناظر به اون متن دینی هستش. اینجا که رسول الله فرمودن اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، این به نظر میاد اشاره داره به یک سری مستحباتی که اگر طبق عرف شیعی بخوایم، عرف مذهبی.
این حرف اصلا درست نیست. یه نکته کلیدی بهت بگم تو اینجا نقد حواست باشه، یعنی کلیتش روند فرهنگ شیعی، من حالا حرف مدرسه نمیگم اونجوری، یک سیر داره. شما اگه روایت میخوای معنا بکنی و میخوای قرینه حالیه ارتکاز شیعه استفاده کنی، قرینه حالیه بذاری پلوش، که بعد اون قرینه حالیه میشه منشأ استظهار دیگه. اینجوریه، یکی از منشأ استظهار قرینه خاصه است. شما یه قرینه حالیه میخوای بیاری، بعد با اون قرینه حالیه ظهور رو یه طرف تقویت کنی، مثلا ظهور گیری کنی، باید قبلش اثبات کنیم که اون وضعیت در زمان صدور روایت بگو وجود داشته. الان حدیث حدیث نبویه، شما باید ثابت بکنی که اون زمان که پیغمبر این جمله را بگید میگفته، عامه مخاطبین پیامبر غالبش این ارتکاز رو داشتن. اون موقع میتونی از این ارتکاز به عنوان قرینه حالی استفاده بکنی که بعد که استفاده کردی منشأ ظهورم میشه. بعد مشکلی که بعد میاد اینه، تو روایات امام عسکری و امام هادی و اینا سخت نیست، چون عموما دیگه این ارتکازات شیعه شکل گرفته بود. ولی وقتی میاد تو روایات اوائل مخصوصا این دیگه نبویه، اثبات وجود چنین ارتکازی در قالب مخاطبین کار از دفیله. مثلا شما اگه دقت کنید آیه بروجردینا که تقریبا استاد استفاده از این روش ها تو استظهار هستن، خیلی هم استفاده میکنن
از امام بزرگوار
این کار ازه، چون اون ور اثباتش مشکله. تو امام صادق هم بعض جا میکنن دا امام صادق هم کازه، ولی راوی مثلا کیه فلانه چجوریه، ولی وقتی میان تو روایات پایین تر مخصوصا اینکه دیگه نبویه، اینجا دیگه سراغ این راه نمیرن. اما این روش که در استظهار به این صورت ها، شما یکی از منشأ استظهار قرینه خاصه است، قرینه خاصه میتونه لفظیه باشه میتونه حالیه، شما یه قرینه حالیه از تاریخ میاری با اون قرینه حالیه استظهار میکنی، که یکی از راهایی که تو استظهار استفاده میشه، راه خوبی هم هست. بعد تو اجرا تو اینجور جا مشکل پیدا میکنه، چون اینا باید توجه.
من نظرم به این مستطعتم بود، این مستطعتم که این قید خورده به قدرت، این قیدش یه قید اگر اون قدرتی باشه که ما مد نظرمونه، خب یه قید عقلیه. خب ارشادی چون که اصل رو میگیریم بر تأسیسی بودن
برای اینکه تو عبادات در عبادات اصل بر مولویته. ما اینجا که عبادت نداریم که در معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات اصل بر ارشادیته که اینجا هم عقود و ایقاع نداریم. در سایر موارد یعنی معاملات بالمعنى العام که توسلیات محل اختلاف مثل امامینا معتقدن اونجا هم اصل بر تعبدی بود بر مولوی بودنه و مثل آقای خوینا که اصلا منکرن اینا میگن اصل بر ارشادی بودن. حالا نواشم لاقل اصل نداره مولویت اثبات نمیشه که تو مثل لا تنخع به ذبیحتک ثمره عملی پیدا میکنی که قبلا بهتون گفتم امام نهی رو مولوی میگیره در نتیجه میگه قطع نخا که یه سر گردم مثل گیوتینی بزنن این یا حرام میشه یا مکروه ولی ما اون گوشت میته نمیشه درسته؟ ولی آیا خوی میاد ارشادی میگیره آشان جاره همینطور بعد یه ارشادی میگیرم اصلا که کسی قطع نخا کرد میته میشه که فتوا هم
فساد ارشادی به فساد
ولی اون به درد اینجا شما نمیخواد شما اینجا عبادت نداری که
اگر یعنی من سیر
اسلام یعنی میافتی تو نزاع اصل در مولویت و ارشادیت در معاملات بالمعنى العام یا در غیر عقود
نمیدونم من شبیه این روایت یا با این لحن دیدم بیشتر توی مستحبات بوده یعنی
این اینطوری نمیدونم اونم یه راه دیگه است
نمیدونم چیزی بگم
اون باید یه کسرتی درست کنی
من میخواستم از مستطع اتم استفاده کنم بگم پس این مستطع اتم بذاریم
برگردیم حرف شیخ رو بگیم شیخ چی کار میکنه شیخ میاد از همین من دعوا رو آغاز میکنه میگه روی حرف مشهور بیاید جلو من چی میشه؟ یا نشویه میشه یا تبعیض میشه دیگه دوتا میشه رو حرف شما بیاییم جلو من چی میشه؟ یا تعدیه میشه یا به معنای با میشه دیگه خود گفتی من به معنای با که اصلا واسه ما ثابت نشده بله یعنی برای من شیخ اثبات نشده که من به معنای با باشه عمده ادبا هم ذکر نکردم نظیرای اونجوری هم نداره اما من تعدیه داریم نمیگیم داریم ولی من تعدیه چقدر استعمال داره من نشویه و تبعیض چقدر استعمال داره وقتی که یه چیزی کثرت استعمال داره خوب یاد بگیرید اون طرف مقابل ندرت استعمال داره ظهور میشه با چی؟
اون کثرت داره
پس ظهور میشه که من برای چی باشه؟ بگید تبعیض یا نشویه باشه بعد ظهور خوب دقت کن چیکار داری میکنی ظهور اصل یا اماره است
اماره
مثبتش حجت یا نه
اختلاف
نه دیگه مثبت اماره حجت مثبت اصل که اختلافی چرا چیز میکنی
بله
آره شیخ و مشهور مثبت اصول حجت نمیدونن ولی خب بعضیا گفتن نه مثبت اصول هم حجت
تمرات حجت نمیدونه دیگه
نه اینطوری نیست آقای خوی بارها و بارها در فقه استناد میکنه این جمله ای که شهید صدر و بعضی دیگه گفتن که در خود کتاب آقای خوی هم هست مرحوم آقای تبریزی تفسیر دیگری میکنه که به نظر اون درسته ولی اونی که آقای شهید صدر میدونه تو تحریرم اومده تو تحریر فیاض توی تحریر بخش مصباح مصباح اومده اون رو اگر شامی اصلا با بقیه حرف های خویی و حتی فقه های خویی جور در نمیاد آیه تبریزی معنای دیگری میکنه ما همون معنا رو قبول میکنیم چون اون به نظر میاد با خویی بخوره نه اون چی؟ اون حرف اینه ما اون حرفشون اینه حالا فن نیش قبول نداریم حالا مثبتات امارات هم همه جا حجت هم تا اونجایی که ظهور پشتیبانی بکنه لذا اگر ما در جایی موضوعمون در اصول این اینه اهم از واقعی و ظاهری باشه اصول حجت میشه مثبت اثبات لازمه عقل اثبات کنه مثل چی؟ معذریت و منجزیت حکم کیه؟ عقل شما حالی براعت جاری میکنی منجزیت رو نتیجه میگیری معذریت باشی معذریت رو نتیجه میگیری چرا؟ چون موضوع معذریت اندل عقل اهم است از واقعی و ظاهری یعنی اون چیزی که سر تفکیک بین اماره و اصله بحث لازمه عقلی و عادی و شرعی نیست که ظاهر عبارت شیخ و آخونده. این در غلط نیست، ولی ریشه این نیست. ریشه اون بحث واقع نما بودن یا نبودن، یا موضوع خصوص واقعی یا عام بودنه، و اشکال آیه خویی ناظر به اینه، این حرفه. ولی که اگر اما این به صورت غالب درسته که غالبا لوازم عقلیه و عادیه موضوعشون وجود واقعی است و لوازم شرعی موضوعشون عام از واقعی و ظاهری است، این غلبه درسته. ولی معیار رو رو این گذاشتن تو اصل مثبت خطاست. از اون ور در شرعی ها هم اگر لازمه شرعیه موضوعش خصوصه، موضوعش خصوص آره وجود واقعی شد، که در مورد مواردی مثل حفظ دین، حفظ نظام، بحث خدمت شما که حفظ نفس ادعا شده و بعیدم نیست، اون موقع اونجا شما نمیتوانی با اصول اون لازمه شرعی را بگو نتیجه بگی. حرف های خوی اینه، حرف درسته. آره این راه تبریزی در توضیح همون جا میگه، بعد که میگن مصباح این گفته، میگه همون درسی که بهسودی نشسته منم نشستم، همون حرفی که آقای خویی گفته ایشون شنیده منم شنیدم، من از اون حرف اینو فهمیدم. آقای تبریزی میگه و این حرف با فقه آقای خویی جور درنده، از خارج هم ما هم قبول داریم با فقه شد. ولی اون چیزی که بهسودی تو مصباح آورده تو اون قسمت، بعد شهید سرینا هم نسبت دادن که گفتن ایشون که هنم میخواد مثبتات امارات را بگو انکار بکنه، این با جای دیگه حرفای خودی جور در نمیاد، با فقهش هم جور در نمیاد. ولی اون تفسیری که آقای تبریزی داره میگه از اون از آقای خودی داره نقل میکنه دیگه، یک درس بودم میگه
از تو کم لهم نظری که تو اصول یه چیزی میگن تو فقه یه چیز دیگه هم
میکنه. خب حالا باید ببینیم آیا واقعا اینجوریه یا شما اصولش رو اونطوری که خودشون بوده نفهمیدید. مثل خودشون بفهمید ببینید، من نمیگم انسان اشتباه نمیکنه، چرا انسان اشتباه میکنه، ولی نه اینطوریه. و حرف درستی هم هست، شما توی لوازم عقلیه منجزیت رو دارید، داری که بر اصول مترتب میکنید، در لوازم شرعی بحث وجوب حفظ نفس و حفظ دین و حفظ نظام هم دارید، در حالی که اینها رو بر خدمت شما شد اصول نمیتونید. حالا حداقل این دوازه حفظ دینش که نمیگن، حفظ نظامش هم اکثر میگن، تو حفظ نفس هم بعضی گفتن، نمیتونید با براعت و احتیاط مترتب کنید. درست روشن شد؟ اون مطلب اینه، حرف حساب هم هست، منات بحث اینه. و اشکالی که آقای خویی به شیخ آخون داره اینه که شما منات رو بردید رو عقلیه و شرعیه و عادیه و این کار درستی
نیست،
این حرفه، نه اینکه از اساس ممکن باشه. به نقل از آقای تبریزی در همون بحث، بحث مثبتات درس خارجیش ها شما نباشن یادم نیست دفتر نوشته معلوم شد؟
بله.
مثلا اگر خود اینو بگه که بگه، اگر هم نگه همین درست شد، درست شد؟ برگردیم بحث خودمون. خب وقتی که این ظهور شد در تبعیض یا خدمت شما از نشریه، ظهور دیگه اماره است، لوازمش هم حجت میشه. وقتی من میشه تبعیض و نشریه، لازمش اینه که اون شی زیغ بشه، میشه شی قابل تبعیض. آقای نراقی این معید شما نمیشه، گفتی چی میگه؟ وقتی که اون شی شد، وقتی که این من ظهورش شد در نشریه یا تبعیض به خاطر اون کثرت و ندرت در مقابل منایی که شما گفتی، لازمش این میشه که این شی بشه شی قابل چیز تبعوض.
چرا میگید لازمش؟ بگید لازمش معناش اصلا اینه، معنای من بعضی اینه که باید شی رو اینجوری ترجمه بکنید.
ما را حالا ما لازمه یا ما فرق نمی کنه، ما دیگه خیلی با تو راه دیگه میگیم اینش هم نیست غیرشه، ولی باز لازمشه، لازمه عرفیشه، او لازمه عرفی امارات ها جن دیگه. بنابراین اصلا این که این شی مطلق باشه رو شما نباید به ما اشکال کنید. ما ببین چی کار داره میکنه، چی کشتی میگیره، بحث رو میکشونه توی من، بعد میاد با کثرت و ندرت نشون میده که این من به معنای حالا یا تبعیض یا نشویه باشه، این نسبت به این که من به معنای تبعیض چیز باشه، بگید تعدیه باشه، اون غلبه است، این ندرت ظهور میشه در اون. ولی ظهور شد در اون، لازمه اون ظهور یا همون معنای اون این میشه که اون شی قابل تبعیض بشه، پس این دیگه اشکالی به ما نیست. اما اینکه این عام تخصیص خورده باشه بخوره چه اشکال داره؟ مگر تبعیض خوردن ایراد داره؟ تخصیص خوردن یه وقت کلام شما نص آبی از بگید تخصیصه اون نمیشه تخصیص
اکثر میشه
تخصیص اکثر نمیشه
در واقع همینه داره میگه میگه چقدر خارج میکنید
بله یه تعداد خارج میکنید ولی به حد تخصیص اکثر نمیرسه ما مثلا در روزه این کارو میکنیم ولی در نماز که نمیکنیم نماز رو هیچ وقت ترک بگو نمیکنی
خب آخه رکنی و غیر رکنی شو اصلا جدا کردی
در میدونم نحوه فهم کن بدل میذاریم براش اما خودش ترک نمیشه یعنی اون نیت تا آخرش هست قرقام که میشه این هم راجع به این این هم حرفشه روی اینا فکر کنید و مخصوصا روی روش بحث فکر کنید
بخونیم این مستطعتومی که آورده
بعدم هم به قول شیخ آخرش این میشه یا یه تعدادی باید تخصیص بزنید که حتی به نظر ما تخصیص اکثر هم نیست یا بیاییم اون مجاز بعیدی مرتکب بشیم که شما توی من گفتی اصلا من معنی با کو من به معنای تعدیه هم نه اینکه نداریم ولی این استعمالش در مقایسه با منهای دیگه قلیله
نادر آجا
کی؟
نادره یا کمه
کی؟
همین من معنای با
ببین اونی که برای ما مهمه وقتی یه طرف کسرت داشت یه طرف نسبت به اون کسی به کم شد منشأ ظهور میشه دیگه درسته؟ این برای ما مهمه وقتی من برای نشویه و تبعیض در مقایسه با من تعدیه اون کثیر بود این قلیل بود ظهور میره اون بر دیگه این برای ما بس
بجا سید چجوری ترجمهش کرده اینا؟
سید همین معنای مشکو اصلا نگاه کنید تو رساله شریف وقتی که میاد معنا میکنه که یعنی شما کل رو نمیتونید من کل رو نمیخوام بعض میخوام بعد میگه خودش عدله این که تو کلام میاره میگه این روایت خودش نشون دهنده عدله
این مستطع اتمی که آورده این فراتر از حرج نمیره
نه.
تا جایی که میتوانید
نه استطاعت عرفیه است استطاعت عرفیه حرج رو شامل نمیشه اون یه قدرت عقلی داریم در موارد حرج قدرت عقلی وجود داره یه قدرت عرفی داریم در موارد حرج قدرت عرفی نیست لذا سختی معنای حرج نیست روزه تو تابستون سخته اما نمیگیم برداشته شده جایی که قدرت عرفی وجود نداره ولی به دقت عقلیه قدرت هست اونه که ما جلاله کن فکری من حرج برش
چون من تلاش دارم این روایت رو ببرم تو باب استحبابی ها این امر تو
اشکال نداره یه شواهدی برای استظهارت بد بیاری این
آره.
مده هست بخونیم نعم قد یناقش فی دلالت ها تمام این مناقشه مال فاضل نراقی است یک پیک میخونیم اما روایت اولا که سید مرتضی هم نقل کرده و معلومه در کلمات قدما هم بوده
رسالتون هم بوده
فل احتمال تو کجا پیدا کردی؟
همین رساله شه
نه کتابو که میدم اسم نرم افزار اون بچه ها بگم
نرم افزار کلامه
نرم افزار کلام نور ها نرم افزار کلام نور ضبط هم بشه چون بعیده به کتاب شو برید اونجا هم میتونید پیداش کنید پیدا کنید
نه یه روایت دیگه ای هم آورده همین قرینه همین کلام مشهوره مثلا میگه همون معنای لا تکلیف به مالا یوتاقه معید
یعنی کل خب بخونیم اینو فعلا عمل اولا احتمال داره این احتمال کلام نراقی ها نراقی گفته احتمال داره که من به معنای با باشه یا من بیانیه باشه باشه مفهومش و ما هم مستریه زمانیه بشه خیلی خلاصه کرده معنا چی میشه؟ یعنی اذا امرتکم بشیئن فعتو اون شی را تا زمانی که
قدرت
میتوانید یا فعتو به اون شی تا زمانی که بتوانید و در نتیجه ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه که اگه همش ترک نشد بعضش را انجام بود درسته؟ و فی معنا این که معنای من به معنای با باشه این که همه جا یا بیانیه باشه در مانحنفی که یه معنای کثرت استعمال نشویه و تبعیض وجود داره این مخالف لظاهر منشأ استظهار کثرت استعمال من در بیانیه و میگم بیانیه کثرت استعمال من در نشویه و تبعیض در مقابل با من تعدیه من به معنای با هم که اصلا منکر شد کلن بعیدو کما لا یخفا علی العارف به اصالی بر کلام این کثرت استعمال باید اسلوب کلام ببینید دیگه حالش که میشه که
خوش داده
خوش علمی ول عجب عجب ادامه حرف نرابیه که بین دو احتمال وقتی میخواد احتمال خودش رو درست کنه گفته معارضه میکنه این ظاهره. کدوم ظاهر؟ این ظهوری که مشهور انجام دادن معارضه میکنه این استظهار مشهور به این که اینا لازم میاد قید بزنن شی رو طبق معنای مشهور به اون شیی که اجزا داشته باشه تا بعد صحیح باشه ام اتیان مستوتی امن بعد تقیید بزنن اون شی رو به صورت تعذر اتیان جمعی اون شی. یکی بعد هم تازه بعد مرتکب تخصیص در این حدیث به اخراج مالا یجری در او این قاعده اتفاقا مثلا صوم و امثال همن بشن کما فی کثیر من الموازین است. از علت عجب این کلام نراقی چه تعجبی داره؟ دقت کرده این شیخ میگه چه تعجبی داره؟ عجیبه چون که مخفی نماند که این دو تقیید که شیء باید محدود بشه به شیء قابله بگید توعظ تا بعد و تعذر استطاعت کل اینا لازمه همون فعت و من هم. پس وقتی که ظهور من شد در خود دقت کنید چی داره میگه وقتی ظهور من شد در تب در میگم در در نشویه یا تبعیض لازمه این ظهور که اون شی قابل تبعض باشه و این فرد تمام مأمورون بهران نیاورده درسته اون لوازم هم حجت میشن. پس از اول کلام زیغ میشه یعنی ظهور من حاکم میشه بر اون دو ظهور بر اون دو تا قیدای شما درسته؟
قادر قوتش
باید گفت ازهره
لغوی حکومت لغویه حکومت مصطلح که نیست لغویشه یعنی این جلو اونو میگیره زیغش میکنه. بله این که ما باید بسیاری از مار مثل روزه رو خارج کنیم این درسته اما لا بحث به این اخراج در مقابل اون مجاز بعیدی که شما مرتکب شدید و من رو به معنای بگید چی گرفتید؟
تعدیه
یا با گرفتید ولحاصل مناقشه در ظهور این روایت که نراقی انجام داده از اعوجاج طریقه این فوشه در فهم خطابات عرفی
از اون نرو خیلی ارادت داره اگه صاحب فشونید
کرده اعوجاج طریقه هست. یعنی شما ظهور من رو رها کردی رفتی دنبال یه چیزهای دیگه ای هستن رفتی توی جاده خاکی که تخصیص میخوره این جمله و اینکه شی باید تقیید میخوره تا که ظهور من وقتی که اون شد ترس کست و ندرت لوازمش هم این دوتا خواهد شد. روی بحث و روش های بحث رو فکر کنید تا شنبه انشالله و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم
اصلا روش ها مهمتر از خود مطلبه
تو تبتیز که این مصد فرقونشون هم
میکنیم ما اون مقدایی رو که میتونیم
من توشم رو داده بگه من یعنی میگه بعضی رو
که نمیتونید بذارید
کنار
بعضشو که نمیتونید بذارید کنار بعضشو که میتونید انجام بدید. مثال آقا میخواست بره مکه ذبح در منا نمیتونست بکنه میگیم اون مقداری از حج رو که میتونی انجام بده اون مقداری رو که نمیتونی
ترک کن. اون مثال رو متوجه میشم من تا این کلیسی من تعویض داشته
فقط اون فرض حج یا فقط چیزی که از امر به حج ناشی شده اون مقداری که میتونی پس شما تا احرام دارید طواف دارید فلان دیگه انجام بده حالا ذبح در منا نداری خب
لطفاً
آقا